سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب دیگر و برنامه هوای تازه با شما خواهیم بود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا خواهان برگزاری یک بحث در مورد برخورد طالبان با دختران و زنان در افغانستان شده است. قرار است این نشست چهارشنبه آینده در واشنگتن دی سی برگزار شود. انتظار می رود به نمایندگی از افغانها رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در امریکا و هدیه امیری دیپلمات پیشین افغان اشتراک کنند. اکنون 600 روز شده که طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندادن. پانتون ها و کار در مؤسسه های غیر دولتی هم از ماها به این سو برای بانمان در افغانستان ممنوع قرار گرفته. طالبان گفتند که کار و آموزش زنان و دختران تا اطلاع بعدی متوقف است. وزارت خارجه ترکمنستان از ارسال محموله های کمکی برای افغانستان خبر می دهد. بر اساس اعلامیه دیروز 12 می این وزارت 125 تن مواد طبی و البسه برای کمک به افغانستان ارسال شده. در ادامه گفته شده که امداد رسانی برای افغانستان بر اساس فرمان قربان قلو بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ادامه دارد. در اعلامیه آمده که چند پرسنل طبی برای کمک به نیازمندی های صحی در یک شفاخانه ولسوالی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده بود نیز اعزام شدند. رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 7 قربانی گرفته و 21 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان و نقل از منابع مردمی گزارش داده که حادثه پس از چاشت دیروز 12 می در ولسوالی خاش ولایت بدخشان رخ داد. بر اساس گزارش ها یک موتر که روانه مراسم عروسی بود از جاده منحرف شد و حادثه را به بار آورد. خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. عمران خان رهبر تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از بازداشت روانه لاهور شد. او دیشب 12 می پیش از سفرش در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را بازداشت نه بلکه اختطاف کرده بود. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تصمیم سر محکمه این کشور انتقاد کرده است. سر محکمه دیروز گفت که تا چهارشنبه آینده عمران خان بنابر ایج اتهام در بازداشت مانده نمیتواند. هواداران عمران خان اعتراضهای خونین را پس از بازداشت او برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در جریان اعتراضهای پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند و بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخم برداشتند. شورشیان گروه جهاد اسلامی دیروز 12 می نیز بر راکت پراگنی از فلسطین به خاک اسرائیل ادامه دادند. در این حال قوای هوایی اسرائیل حملاتش بر مواضع این گروه را شدت بخشیده. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل پس از آن آتش بس را در هم شکست که راکت پراگنی بر مناطق این کشور از غزه آغاز شد. وزارت صحت فلسطین میگوید که در جریان حملات اسرائیل که از روز سه‌شنبه 9 می آغاز شد، دست کم 33 تن کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته این وزارت 17 تن از کشته شده ها غیر نظامیان بودند، اما اردوی اسرائیل گفته که 4 غیر نظامی فلسطینی در نتیجه منحرف شدن راکت های شورشیان جهادی کشته شدند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 13 می دقیقاً 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یکی از دختران در این مورد می گوید:
حق تحصیل یک حق مسلم است که برای هر مرد و زن فرض است که باید خلقی یک قصد که کس از ما گرفته نمی داند.
سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چی پیامده داشته؟
موجی از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است.
تعهد قطر برای امنیت رفاه افغانها. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر میگوید که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان میگوید از تصمیم استر محکمه این کشور در مورد عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حیران شده است. دهقین در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی‌کنند، اما خواهان تهیه مواد بدیل آن هستند.
اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیگانار به هر نوع کشتی که فایده زیاد به دیگان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه، برای ما یک تخمای اصلاح شده.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
اگر همه شرایط حکومت دری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 23 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 13 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته می پردازیم به نشر گزارش ها. امروز 13 می دقیقا 600 روز گذشت که دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده. یک پژوهشگر دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید که طالبان همه روزه بهانه می آورند و هیچ برنامه برای بازگشایی تمامی مکتب‌های دخترانه ندارند. جهان همواره از طالبان خواسته تا برای کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان اجازه دهند و محدودیت وضع نکنند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان امروز وارد 600مین روزش شد. در این مدت تنها برای دختران تا صنف ششم اجازه آموزش داده شده. باقی 100,000 تن خانه نشین هستند. سحر فطرت، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان جهانی حقوق بشر، نگران این وضعیت است. او در پیام شام گذشتهش بر رادیو آزادی گفت که طالبان پالیسی آموزشی و کاری دوره 5 ساله حاکمیت اولشان را بر زنان و دختران تطبیق و تحمیل می کنند.
با گذشت 600 روز از بسته ماندن مکاتب دخترانه، همه ما شاهد هستیم و به چشم خود میبینیم که طالبا مانند حکومت دوره قبلشان وقت گرانبهای دختران و زنان افغانستان، وقتی را که اینا باید شگوفا شوند، آموزش ببینند، پرورش ببینند، را دوباره ضایع میکنند با زن ستیزی خود.
حکومت طالبان میگوید که مخالف آموزش دختران نیست، اما روی پالیسی آن کار میکند. اما با گذشت نزدیک به 21 ماه هیچ خبر نه از این پالیسی است و نه هم گشایش درب مکتب ها. سحر و مریم، دو تن از دانش آموزان در کابل، میگویند که از این وضعیت خسته شدند و میخواهند تا محدودیت های آموزشی بر دختران پایان یابد.
ما دیگه اصلا حق تحصیل نداریم. حق تحصیل یک حق مسلم است که برای هر مرد و زن فرض است که باید کلگی یک قصد که کس از ما گرفته نمیدانه.
خواستم از جامعه جهانی است که ما دخترها را حمایت کنند. امروز طالبا حرف بزنند تا ما را به درس خواندن اجازه بدن، چون یگانه شوق علاقه من درس خواندن است و من زیاد آرزو دارم که درس بخوانم و به درس هایم ادامه بدم.
جامعه جهانی در رأس سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع حقوق بشر، سازمانها و کشورهای مختلف همواره از طالبان خواستند تا بگذارند که همه دختران در افغانستان به آموزش ادامه دهند. نهادهای بین المللی از افغانستان به عنوان یگانه کشور در جهان یاد میکنند که در آن حق کار و آموزش برای بانوان دادن نمی شود. سازمان ملل متحد در ماه مارچ امسال گفت شمار دخترانی که امسال در افغانستان به مکتب رفتن نمی توانند به حدود 3 میلیون تن می رسد. یونسف، صندوق حمایت از کودکان در این سازمان، شمار دختران را که در نتیجه فرمان ممانعت طالبان از آموزش ماندند بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند.
فوزیه کوفی، یکی از زنان فعال افغان و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از این وضعیت نگران است. جاوید نعیمی با بانو کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سپری کردن 600 روز بدون مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم چه پیامده داشته.
در عین حال که مسدودیت مکاتب و دانشگاه ها برای دختران افغانستان مایه تاسف است، چون افغانستان تنها کشوری است که دخترها و زنها از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند، به شمول حق کار و تحصیل. اما در عین حال می دانیم که نصاب را که طالبا آماده ساختن یک نصاب است که در او متاسفانه بازمو فرهنگ خشونت و جنگ و بنیادگرایی تدریس می شه، که معلومدار دخترهای ما را که آینده افغانستان به دخترها و پسرهایش ارتباط داره می تانه از یک تحصیل با کیفیت محروم بسازن.
خب حالا پرسشی که مطرح میشه ای که سرنوشت دخترها چی خواهد شد؟ روزها و صدها روز همین گناه یا سپری خواهد شد؟
موج از ناامیدی دخترای افغانستان و زنای افغانستان را متاسفانه که فرا گرفته، افغانستان را به کشور منزوی تبدیل ساخته، افغانستان را دوباره به یک کشور تبدیل ساخته که سرخط خبرها فقط مسدودیت و محرومیت و خشونت و جنگ است. سالهای طولانی تلاش شد، مبارزه شد که افغانستان و چهره که از افغانستان ارائه میشه یک چهره متفاوت باشه، افغانستانی که در او همه انسان ها دارای حق مساوی باشن. اما امروز یک بار دیگه از آسان ترین و اساسی ترین حقشان دخترای افغانستان و زنان افغانستان محروم شدن. و در حقیقت طالبان از مسئله زنان افغانستان به حیث یک وسیله، به حیث یک ابزار برای گفتگو و برای مراوده شان با دنیا استفاده میکنن، در حالی که طالبان خودشان میفهمند که آنچه که اونا علیه زنای افغانستان انجام میتن در مغایرت با اصول دینی است.
و مسئولیت جامعه جهانی، سیاسیون، فعالان و مدافعان حقوق بشری در قبال ای دختران که نزدیک به 2 سال از آموزش ماندند به باور شما چیست؟
دنیا هم فقط در حد یک اعلامیه تا حال موقف گرفته. البته دنیا در یک موقف سختتر قرار داره. سازمان ملل متحد از یک طرف ادعا میکنه که کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ضرورت است، در حالی که افغانستان یک کشور غنی از منابع، اما سالهاست که مردمش وابسته به کمک‌های بشردوستانه است. کمک‌های بشردوستانه از تعریفش پیداست که برای یک مدت خاص در یک شرایط خاص است، اما از یک طرف کمک‌های بشردوستانه میخواهد ادامه که از طرف دیگر چارتر یا به اصطلاح منشور سازمان ملل متحد واضح گفته که کمک‌های سازمان ملل متحد بر مبنای اصل عدم تبعیض، جامعه در برگیرنده تمام گروه های اجتماعی و خود سازمان ملل بر مبنای اعاده حقوق مردم ایجاد شده. از یک طرف حتی کارمندان خودش اجازه را داره، از طرف دیگه هم کمک های بشردوستانه باید ارائه شود، و از طرف دیگه در میان خود کشورهای عضو سازمان ملل توافق دیدگاه در مورد افغانستان وجود نداره. زمانش است که ما مردم افغانستان خود ما باید در مورد مملکت خود تصمیم بگیریم. زن و مرد افغانستان باید خودش در مورد مملکتش تصمیم بگیره، چون افغانستان یک بار دیگه تبدیل شده به میدان رقابت کشورهای ابرقدرت شرق و غرب. وقتی بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی سیاسیون مردم در مجموع، مخصوصا پدرانی که دخترایشان به مکتب نمیره، برادرانی که خواهرشان به مکتب نمیره، به کار نمیره، وقتی ما میبینیم تاسف میخورم، فکر میکنم کلگی منتظر ازی هستم که باز یک نیروی بیرونی بیاید و یک تغییر بیاره. این بار دیگه وقتش است که ما خود ما مردم افغانستان خودشان باید عامل تغییر باشند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
صدر اعظم و وزیر خارجه قطر تعهد کرده که برای امنیت و رفاه افغانها کمک خواهد کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی دیروز در صدر یک هیئت به کندهار رفت و با مقامهای طالبان دیدار کرد. در این دیدار طالبان از قطر خواستند تا برای اعتمادسازی میان حکومت آنها و سایر کشورها همکاری کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
قطر میگوید که برای امنیت، ثبات، رفاه و پیشرفت در زندگی مردم با تلاش‌ها برای همکاری با افغانستان ادامه می‌دهد. این تعهد در جریان سفر از پیش اعلام ناشده شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر به ولایت کندهار صورت گرفت. او در این سفر با رئیس الوزراء و شمار از مقام‌های حکومت طالبان دیدار کرد. در ترکیب سفر یک روزه این هیئت شمار از مقام‌های دیگر قطری به شمول عبدالله الخلیفی رئیس استخبارات آن کشور شامل بودند. در اعلامیه وزارت خارجه قطر آمده که در جریان دیدار با مقام‌های طالبان روی مسائل گفتگو صورت گرفت که در نتیجه چگونه ممکن است تا مشکل اقتصادی و بشری شهروندان افغانستان کاهش یابد. از جانب دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در دیدار روز گذشته تعهد صورت گرفت که تماس ها میان کابل و دوحه گسترش یابد.
در نشست روی روابط افغانستان و قطر گفتگو صورت گرفت. در این مورد بحث شد که روابط چگونه تقویت شود. مسئولین امارت اسلامی از همکاری های قطر سپاسگزاری کردند. از جانب قطر هم تعهد صورت گرفت که در عرصه های آموزشی، صحی و اقتصادی به همکاری هایش ادامه دهد. روابط دو کشور تقویت می شود و با افزایش تماس ها رفت و آمد زیاد خواهد شد. تقویت روابط باعث نزدیکی مردم دو کشور و قوت ثبات و تداوم حکمت ها می شود.
این دومین سفر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به افغانستان بود. او بار گذشته هنگامی که صدر اعظم نه بلکه تنها امور وزارت خارجه قطر را پیش می برد، در 21 سپتامبر سال 2021 هنگامی که چیز بیشتر از یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذشت به کابل رفت. شیخ محمد در سفر نخستش هم با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. وزیر خارجه قطر در هفتم ماه مارچ امسال به عنوان صدر اعظم کشورش نیز تعیین شد. طالبان میگویند از هیئت تحت رهبری صدر اعظم قطر خواستند تا همکاری هایش را برای اعتماد سازی میان حکومت آنها و سایر کشورها افزایش دهد. به شمول قطر هیچ کشور در جهان تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت نشناخته است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. و این هم یک گزارش منطقه‌ای. صدر اعظم پاکستان می گوید از تصمیم سر محکمه این کشور در مورد عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف حیران شده است. عمران خان صدر اعظم پیشین می گوید که نظامیان پاکستانی او را اختطاف کرده بودند. سر محکمه پاکستان دیروز 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت رها شود. بیشتر در این گزارش است جاوید نعیمی.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از رئیس ستر محکمه این کشور پس از آن انتقاد کرد که این مقام قضایی روز جمعه برای محکمه عالی اسلام آباد گفت عمران خان صدر اعظم پیشین تا چهارشنبه آینده در ارتباط به هیچ قضیه در زندان ماندن نمیتواند. خان که رهبر تحریک انصاف است روز سه‌شنبه از سوی نیروهای امنیتی در اسلام آباد بازداشت شد. او را در تدابیر شدید امنیتی به یک ماموریت پلیس منتقل کردند، اما هواداران عمران خان اعتراض‌های خونین را برپا کردند، با پلیس درگیر شدند و چند ساختمان و موتر را به آتش کشیدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در یک نشست کابینه که از طریق تلویزیون ها پخش شد گفت که 9 می پس از جدایی بنگلادش از خاک پاکستان سیاه ترین روز تاریخ بود.
رئیس استر محکمه پاکستان گفت که جناب عمران خان از دیدن شما خیلی خرسند شدم، آن هم در قضیه‌ای که مثالش در تاریخ نیست، یعنی مرتکب فساد شدن حرف دور است. اینکه یک متهم در محکمه حضور یابد و قاضی برایش بگوید که از دیدنت خرسند شدم، با توجه به حملاتی که بر ساختمان‌ها و بناها صورت گرفت، کاری که برنامه ریزی شده بود، کی ناامنی آورد؟ عمران نیازی.
در آن سو عمران خان اتهام وارد کرده که در جریان اعتراض‌ها نیروهای حکومتی 40 تن را کشتند. خان 70 ساله در برابر ساختمان استر محکمه پاکستان پیش از آن که روانه لاهور شود گفت که روز سه‌شنبه بازداشت نه بلکه اختطاف شده بود.
آنها هیچ گونه جوازی برای بازداشت من نداشتند. آنها مرا اختطاف کردند. در زندان برایم حکم بازداشت را آشکار کردند. چون این کار در قانون جنگل ممکن است. نظامیان اردو مرا اختطاف کردند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در جریان اعتراض‌های پاکستان نزدیک به 3000 تن بازداشت شدند. در گزارش‌ها این هم گفته شده که در اعتراض‌های خشونت‌آمیز بیش از 200 پلیس پاکستانی هم زخمی شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان مدافع حقوق بشر فریدم ناو می‌گوید که این سازمان ملل متحد به دفاتر خود اجازه می‌دهد تا از دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان پیروی کنند، عمیقا نگران است. این سازمان در رشته توییت‌های گفته این تصمیم اصل برابری جنسیتی منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کند و از این سازمان خواسته که با اتخاذ موضع قاطع در برابر تبعیض طالبان از حقوق کارکنان زن خود دفاع کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن نیز به این باورند که سازمان ملل متحد خودش قوانین و منشورش را نقض کرده، اما برخی دیگر می‌گویند با در نظر داشت شرایط بد بشری در افغانستان سازمان ملل مجبور بود تا از بین بد و بدتر یک انتخاب داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد در نشست دوحه برای ماندن در افغانستان و ادامه کمک رسانی در این کشور، با وجود ممنوعیت طالبان بر کارمندان زن، این سازمان اکنون برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشری ابراز نگرانی کردند. سازمان فریدم ناو می‌گوید عمیقا نگران است که سازمان ملل متحد به دفاتر خود در افغانستان اجازه می‌دهد تا از فرمان طالبان که ممنوعیت بر کار زنان است پیروی کنند. این سازمان که در آمریکا مستقر است و از افراد و جوامع در برابر سرکوب حکومت‌ها محافظت و از حقوق بشر دفاع می‌کند، تصمیم سازمان ملل متحد را نقض اصل برابری جنسیتی منشور این سازمان عنوان کرده و سازمان ملل متحد خواسته که باید در برابر محدودیت‌های طالبان بر زنان موقف قاطع داشته و از حقوق کارکنان زن خود دفاع کند. با این حال برخی از فعالان حقوق زن به این باورند که سازمان ملل متحد با ماندن در افغانستان و کوتاه آمدن در برابر محدودیت‌های طالبان منشور و موازین این سازمان را نقض کرده است. ترنم سیدی یکی از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی میگوید
این کوتاه آمدن و دستور طالبان از جانب سازمان ملل واقعا خلاف موازین منشور سازمان ملل هست، خلاف قوانین سازمان ملل هست و اگر واقعا ادعای برابری و ادعای انسان دوستی و ادعای نداره که از بشریت دفاع میکنه و حقوق بشر برش اهمیت داره، لطفا به داد مردم افغانستان برسن.
با گفته خانم سیدی، سازمان ملل متحد با سیاست نرم در برابر طالبان با آنها اجازه می‌دهد تا محدودیت‌هایشان را در برابر زنان بیشتر و شدیدتر کنند. اما سونی کاریان از دیگر فعالان حقوق زن به رادیو آزادی می‌گوید سازمان ملل متحد به خاطر وضعیت بد بشری در افغانستان مجبور بود تا از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. او می‌افزاید
بنابر شرایط بد بشری که در افغانستان است، سازمان ملل باید در بین بد و بدتر یک انتخاب می‌داشت که بد را انتخاب کرد و ما امیدوار هستم که به خاطر وظایف خانم ها در مؤسسات ملی و بین المللی در آینده ها یک راه بهتر را جستجو کنند تا خانم ها بتوانند که دوباره به مانند سابق سرکار بروند و وظایف خود را انجام بدن.
سازمان ملل متحد در نشست دوحه به تاریخ اول و دوم می با حضور نمایندگان کشورهای مختلف که به خاطر محدودیت طالبان بر کار کارکنان زن این سازمان برگزار کرده بود، تصمیم گرفت تا در افغانستان بماند و به کمک رسانیش ادامه دهد. پیش از این نشست سازمان ملل متحد گفته بود که محدودیت‌های طالبان بر کارمندان زنش این سازمان را مجبور خواهد ساخت تا انتخاب وحشتناک داشته باشد. طالبان پس از محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی، ملی و بین المللی، زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد نیز منع کردند. با گفته برخی سازمان‌های امدادرسان بین المللی، در حالی که نزدیک به 28.3 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های عاجل بشری دارند، محدودیت طالبان بر کار زنان سبب شده تا روند کمک رسانی به تأخیر مواجه شود و جان هزاران نیازمند با خطر روبرو شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شا شماره از دهاقین در غور میگویند که دیگر کوکنار کشت نمی کنند. آنان از حکومت طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که دهاقین را در تهیه مواد بدیل مواد مخدر همکاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فضل احمد یکی از دهاقین ولایت غور در مرکز افغانستان، اینجا در روستای آهنگران در غرب شهر فریسکو همه سال کوکنار کشت می کرد. اما امسال به عوض کوکنار به کشت گندم رو آورده. فضل احمد میگوید هرچند کشت کوکنار از نگاه مالی برای او سود بیشتری نسبت به گندم دارد، اما به دلیل آنکه برای جامعه زیانبار است تصمیم گرفته دیگر کوکنار کشت نکند.
چی است؟ مردم بفهمیدن که تریاک ضررهاش زیاده و ما فایدهش کم است. اینالی ما از دولت میخواهیم که ما دیغانار به هر نوع کشتی که فایدهش زیاد به دیغان برسه، به ملت برسه، به حکومت برسه، ما تقویه کنه، ما تشویق کنه برای ما یک تخمای اصلاح شده.
سید نوری 35 ساله نیز با پسر 12 ساله خود که همساله در زمین هایش کوکنار کشت میکرد، امسال این کار را نکرده.
حلال اول خو روزی گندم حلال، دومی کچالو و چیزا و پیاز و زردک و این همی چیزا هست دیگه، این همی حلال دیگه. تریاک چی به درد میخوره؟ مردم جوانای مردم پاک متاد مینه، در بدر مینه.
این دهقانان غور کشت گندم، جو، کچالو، انقزه و باغداری را بدیل مناسب برای رشد زراعتشان عنوان می کنند. آنان از طالبان و سازمان های مبارزه با مواد مخدر می خواهند که در تهیه کشت بدیل دهقانان را یاری رسانند. مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غور می گویند که آنان برای معرفی کشت بدیل به دهقانان تلاش های را انجام دادند. محمد زمان قطیبه سرپرست ریاست زراعت حکومت طالبان در غور است.
در مجموع ما به دهاقینی که در سطح ولایت رسیدگی کردیم 18237 دهاقین ما تحت پوشش داشتیم که به اینا ما هم کودی سیاه دادیم، کودی سفید دادیم، تخم اصلاح شده به اینا توزیع کردیم به بدیل کشت کوکنار. و همچنین ما دهاقین خود تشویق کردیم به بدیل کوکنار، یعنی هنگ یا انقوزه، بهترین بدیل و بهترین حاصل در غور میتیه و بهترین بدیل برای کوکنار است که او اگر دهاقین به او بتانن مراجعه کنن، کشت هنگ ترویج بتن.
آقای قطیبه افسود که ریاست زراعت غور همچنان برنامه ها و آموزش های بیشتر را برای دهقانان به منظور ترویج کشت انقوزه و زعفران در سال جاری روی دست دارد. کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از نگرانی های همیشگی جهان به ویژه کشورهای همسایه افغانستان بوده است. اما مسئولان طالبان در غور میگویند با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر عمل کردند. اما شماری از سازمانهای جهانی و کشورهای جهان از جمله روسیه و هند از ادامه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. سرمنشی سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در دوم ماه می پس از دیدار با نماینده های حدود 20 کشور برای افغانستان در دوحه، پایتخت قطر قاچاق مواد مخدر از افغانستان را یکی از نگرانی های عمده کشورهای اشتراک کننده در این نشست دانست. با به قدرت رسیدن دوباره حکومت طالبان در ماه اگوست سال 2021، تمویل پروژه های مبارزه با مواد مخدر که حمایت از دهقانان بخشی از آن بود به طور گسترده کاهش یافته و حتی قطع شد. اما در گزارش سمای اداره سرمفتش امریکا با سازی افغانستان یا سیگر آمده که ایالات متحده امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. اما کارشناسان تاکید میکنند که از بین بردن دائمی کوکنار زمانی در افغانستان موثر تمام میشود که دهقانان حمایت و آموزش داده شوند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دتا ایم بخی دوازر خلاص کردن، دتا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از بونمو ماشی سی و نیم از
دو وقت شده ما به حساب در قلم ماز کامان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خوانده ایم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا خواهان برگزاری یک بحث در مورد برخورد طالبان با دختران و زنان در افغانستان شده است. قرار است این نشست چهارشنبه آینده در واشنگتن دی سی برگزار شود. انتظار می‌رود به نمایندگی از افغان‌ها رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در آمریکا و هدیه امیری دیپلمات پیشین افغان اشتراک کنند. وزارت خارجه ترکمنستان از ارسال محموله کمکی برای افغانستان خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه دیروز 12 می این وزارت 125 تن مواد طبی و البسه برای کمک به افغانستان ارسال شده. در اعلامیه آمده که چند پرسنل طبی برای کمک به نیازمندی‌های صحی در یک شفاخانه ولسوالی ترغندی هرات که در سال 2016 میلادی از سوی ترکمنستان ساخته شده بود نیز اعزام شدند. عمران خان رهبر تحریک انصاف و صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از بازداشت روانه لاهور شد. او دیشب 12 می پیش از سفرش در برابر ساختمان سر محکمه پاکستان گفت که اردوی این کشور او را بازداشت نه بلکه اختطاف کرده بود. از سوی دیگر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از تصمیم رئیس سر محکمه این کشور انتقاد کرده است. سر محکمه دیروز گفت که تا چهارشنبه آینده عمران خان بنابر هیچ اتهام در بازداشت ماندن نمیتواند. هواداران عمران خان اعتراضهای خونین را پس از بازداشت او برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی‌خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می‌شوند و راه حل چیست؟ چگونه می‌توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با سعید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل عمده شما برمی‌شمارد. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان و در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقمند بودند فرزندانشان دست بخوانند و برای زنا زبینه و مساعد مزدختن هزینه هاشان را تأمین میکرند، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و یکا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستن و فرزندان خود هم مجبور میزنند که با اونا همکاری کنند، کار بکنند، از درس باید منصرف شوند. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که وی دیگر سابق علاقمند بودن و علاقمندی به مکتب میرفتن میخواندن، با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب باوجه میشن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثر جوانا، مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن، سن است که بسیار بچه‌ها مشکل تمام میشه. امر و نهی حق و راحت. عامل سیابش موضوع ایزی که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اونا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات روانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست، طبیعی که مایوس میشه و در سر میشه و رقمن بیش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه، جوان ها میبینند که آدم های کمسواد و بسواد فلان به ادارات معذف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنند که خب اگه اینا هم خواندن در خواندن فردا نوبت به یا نخواد رسید و بیکار بیوزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزور کس سرش درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود او فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دوره داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مصنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون و دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و یک شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها هست که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونمو تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی را به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها رو میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های اینترنتی با مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون ای یافتن جای پای در دنیایی که انقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر ای یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تاثیر میگذارد. خانواده‌ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده‌ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوه ای است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادا را میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردها را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور متعلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو دروز مورا غیر حاضر میکنه کلگی را، و از خاطر مویم دو دروز غیر حاضر میکنه دیگه استاداشم قیدگیر دستاد سپردم بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان لط میکنه زیاد لن. یگان دفعه که یک جمله کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من امیر خوش دارم که دبیر ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب میسازند و این باعث میشود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقه من درس نیستن بیشتر فامیلا تشویق نمیکنن اطفال خود، تشویق تر فقط همی که شامل مکتب میسازن و در سن خورد 5 ساله و 4 ساله میبرن اطفال دل زده میشه. بهترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 ساله است پوره شد و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن اطفال خدا. این باعث میشه که با جایزی که اطفالشان علاقمند بدر شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره، مثلا در صنف اول برو ببینم، یا در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الفبا را باید یاد بگیره و اون مشکل است، بال گرنگ میشه، علاقمندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه، بلکه با تشویق و درس علاقمند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت بجوری، اطفال همون قدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو اینی درس یاد گرفتی یعنی اینی چیز برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقمندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن، تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از روی خشونت لطکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وا در فکر ای هستند که پدر ما میارم میخوریم، چکر میزنه، ساتری میکنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر میزنه و در فکر آینده خود نیستند که در آینده ما چی میشیم، از ما چی جور میشن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است دلشان نمیشد، یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن صنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچه ها میگرده دیگه، الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخواند کاروبار داره و بیکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضا جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانند؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیررسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده، به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث این شود که کودک از ادامه از رفتن به مکتب حراس داشته باشه، باعث این میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج میداد و حساس‌تر بودند، میتونه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام‌های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر می سازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالای برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیت یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی را داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم را در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگ است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنن.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه‌ای است که میتونه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش‌های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم و فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه ای زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شود. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیت رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده‌های با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که ای باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده‌هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنن. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت نتن و اهمیت نتن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشون کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.